17 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در چند شهر ترکیه ادامه یافت. روزنامه ایران یک ماه فرصت دارد به حکم توقیف 6 ماهه‌اش اعتراض کند. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد دچار سانحه شد. عصر بخیر. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در شهرهای استانبول و آنکارا ادامه یافت. در پی 2 روز درگیری میان صدها معترض و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول که به زخمی شدن حدود 1000 نفر از معترضان انجامید، پلیس نیروهایش را عصر شنبه از این میدان بیرون برد. بنابر گزارش‌ها، پلیس ترکیه در جریان اعتراضات اخیر که در حدود 50 شهر این کشور رخ داده، در مجموع نزدیک به 1000 نفر را دستگیر کرده است. معترضان میگویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول برای ساختن یک مرکز خرید و بازسازی یک پادگان تاریخی اعتراض دارند. 100 نفر نیز در شهر نیویورک در آمریکا روز شنبه در حمایت از اعتراضات عمومی در ترکیه دست به راهپیمایی زدند. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه ضمن انتشار خبر توقیف 6 ماهه روزنامه ایران اضافه کردند که این روزنامه تا صدور حکم نهایی به انتشارش ادامه خواهد داد. محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در واکنش به خبر توقیف 6 ماهه روزنامه ایران گفته است برابر موازین قانونی 1 ماه مهلت برای اعتراض به این حکم وجود دارد و روزنامه ایران میتواند به انتشار خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هفته گذشته در جریان برگزاری دادگاه روزنامه ایران این نشریه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. بر اساس کیفرخواست، اتهام مدیر مسئول روزنامه ایران نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده است. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و گروهی از مسئولان اجرایی همراه او صبح امروز در حالی که برای افتتاح بزرگترین تونل جاده کشور در محور حراز راهی شمال کشور بود، در ارتفاعات البرز دچار سانحه شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران ضمن اعلام اینکه هیچ گونه آسیبی به رئیس جمهوری و همراهانش نرسیده، بدون اشاره به جزئیات این سانحه نوشته که خلبان این هلیکوپتر توانسته با مهارت کامل بالگرد را به زمین بنشاند. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پس از افتتاح قطعه دوم بزرگترین تونل جاده‌ای کشور به صورت زمینی راهی تهران شد. با پایان کامل ساخت این تونل جاده‌ای به طول 3200 متر مسیر آمل به تهران کوتاه‌تر می‌شود. و اما عزیزان شنونده، 1 روز پس از اولین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که با انتقاد همه نامزدها به کارنامه اقتصادی دولت همراه بود، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، گفته اظهاراتی که این روزها در تبلیغات انتخاباتی درباره عملکرد دولت شنیده می شود از روی بی‌انصافی یا عدم اطلاع دقیق است. و همچنین به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری افزوده که گواه عملکرد دولت مردم هستند و نیازی به دفاع از عملکرد دولت بین مردم نیست. پرسش امروز ما از شما شنوندگان خوب رادیو فردا این هست که انتقادهای 8 نامزد انتخابات 24 خرداد در مناظره تلویزیونی از کارنامه دولت منصفانه بوده؟ یا هدف از آن تنها جذب آرای ناراضیان از وضعیت اقتصادی کشور بوده است؟ 20420-2211-2212 20420-2211-2212 نوبت میرسه به برنامه دریچه کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. این نهاد بین المللی حقوق بشری شنبه هفته پیش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به افزایش سانسور اطلاعات و نقض حقوق بشر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش به مواردی از جمله رد صلاحیت برخی نامزدهای اصلاح طلب، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان و سانسور اینترنت و مطبوعات اشاره کرده و این موارد را از مصادیق نقض حقوق بشر و نقایص انتخاباتی دانسته است. در همین حال خبرها از ایران هاکی است. فؤاد صادقی سردبیر سایت بازتاب که دو هفته پیش بازداشت شده هنوز در زندان به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. علی غزالی مدیر مسئول این وبسایت هم حدود سه هفته پیش بازداشت شده و هنوز در زندان به سر می‌برد. 5 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید 3 روز پیش با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض قوانین بین المللی در رابطه با آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات متهم کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از رد صلاحیت برخی از نامزدها و نیز داوطلبان زن انتقاد کرده و این رد صلاحیت‌ها را برخلاف میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته، میثاق‌هایی که ایران هم از امضا کنندگان آنهاست. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌شان همچنین خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر رهبران مخالفان در ایران شدند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 به شدت انتقاد کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها میتونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داده است.
محمود بهشتی لنگرودی، فعال فرهنگی و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای بهشتی در صفحه فیسبوکش نوشته که با احتساب 4 سال حبس تعلیقی که از قبل دارد، همکنون با یک حکم 9 ساله روبروست. او طی 10 سال گذشته بارها بازداشت شده و مدتی را هم در سلول انفرادی گذرانده است. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که برای گذراندن محکومیت 4 سالش در اوین به سر می‌برد، شنبه هفته پیش در رابطه با پرونده سومش محاکمه شد. اتهام‌های جدید او تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی وبسایت‌های منتقد، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت عنوان شده. آنطور که خانواده این روحانی منتقد می‌گویند، او پیش از جلسه دادگاه از کیفرخواست و اتهامش اطلاعی نداشته و بدون حضور وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است. مادر محمد صادق هنرور شجاعی و توضیحاتی بیشتر در این باره:
قبل از سید یه بار صداش کرده بودن دادگاه، یه اطلاعات خیلی جزئی داده بودن. بعد منتها بعد 5 خرداد دوباره احضار شد به دادگاه بدون که اصلا از قبل هیچ آمادگی داشته باشه یا بتونه برای خودش وکیل انتخاب کنه برای دفاع یا اصلا بدون کیفرخواست چی هست. ما مراجعه کرده بودیم خودمونم که ببینیم این کیفرخواستش چیه، منتها دادگاه به ما جوابی نداد و یه دفعه روز 5 خرداد ایشونو بردن برای محاکمه. گفته بودن که نقض حکم خلع لباس رو کرده بودی و یکی اینم که مصاحبه کرده بودی مثل که در مورد توهین به ولایت ولی در صورت که اصلا پسر من هیچ وقت ادبیاتش طوری نیست که بخواد توهین به کسی تا حالا کرده باشه. ممکنه انتقاد کرده باشه ولی هیچ وقت الفاظی به کار نمیبره که معنی توهین داشته باشه به شخص خاصی.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. این زندانی سیاسی که در اعتراض به بازداشت و شرایط نگهداریش مدتی اعتصاب قضا کرده بود، به گفته خانواده‌اش بار دیگر دست به اعتصاب قضا زده، این بار در اعتراض به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 92. به گزارش وبسایت کلمه، نیروهای امنیتی از خانواده مهدی خزعلی تعهد گرفتند که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنند. اشکان زهابیان فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان بابل منتقل شده است. این دانشجوی محروم از تحصیل تاکنون بارها بازداشت شده و چندی پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب بابل به صورت غیابی به 8 ماه زندان محکوم شد. رقیه جعفریان، مادر اشکان زهابیان، درباره جزئیات بازداشت فرزندش اینطور میگوید.
روز دوشنبه 6 خرداد بود. صبح بچه تو خونه خوابیده بود. ساعت 8:30 یا 9 بود که زنگ زدن اومدن دنبالش. من نمیدونم حالا اینا خودشون چه دلیلی دارن، نمیدونم که برای چی اومدن اصلا دنبالش. حالا انتخابات بود، برای چی بود، برای کشیدن حبسش بود، اصلا خودمونم نمیدونیم. بالاخره اومدن دنبالش، بعد با اون طرزم که بازداشتش کردن، دستم به دستش زدن و لختم داشتن اینو میبردن بدون لباس و بدون چی. که اصلا وقتی وارد خونه هم میشن اصلا با یک حالت وحشتناک وارد خونه میشن، اصلا من که تمام تنم میلرزید. حتی بهشون هم گفتم اصلا به چه حقی شما وارد خونه میشین، برای چه اصلا میرین تو اتاق خواب؟ باشون این مقدار بحث کردم، بعد بچه رو بردن دیگه. با همون حالت بدون لباس داشتن میبردن پایین و دم در حیات هم که بردن، بهشون هرچی هم گفتیم لباس بیاریم براش بپوشه، اصلا انگار که گوش نمیکردن، گوششون بده کار نبود. بعدن که دیگه دیدن خیلی ما مقاومت میکنیم، من پدرش، بعد گفتن که خیلی خب بدین لباس چه بیاریم، که بالاخره لباس چه آوردیم تنش کردن و با اون وضع بردنش. برخورد بعد هم خیلی باش کردن. بعد یه راست هم که بردنش زندان متیکولای بابله.
منابع دانشجویی از احضار محسن برزگر فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل برای اجرای حکم 2 سال زندانش خبر دادند. اتهام این فعال دانشجویی اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر عنوان شده که تا پایان امتحاناتش فرصت دارد خودش را به زندان بابل معرفی کند. و خبری از دراویش گنابادی. 4 تن از دراویش گنابادی ساکن کوار که حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند، 4 شنبه هفته پیش به قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده و همکنون در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، محمد علی دهقان، محمد علی صادقی، محسن اسماعیلی و ابراهیم بهرامی فعلا ممنوع الملاقات. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
4 نفر از دراویش گنابادی رو که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند، بعد از اینکه منتقل کرده بودند به اداره اطلاعات شیراز بلاک 100، تقریبا مدت 1 ماه اونجا بودند و مورد بازجویی قرار گرفتن سلولهای انفرادی بلاک 100 هم بودند که پس از تقریبا 1 ماه این افراد منتقل کردن به قرنطینه زندان عادل‌آباد شیراز که اینها موفق شدن همون روز اولی که منتقل شده بودن تو یک تماس کوتاه با خانواده‌شون بگیرن و اعلام بکنن که ما رو منتقل کردن به قرنطینه، ولی همون روز این افراد رو بدون هیچ دلیل خاصی منتقل کردن به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد که در زیرزمین این زندان قرار داره که هنوز مشخص نیست در انتقال این افراد چی بوده، ولی اتهاماتشون همون اتهاماتی هست که قبلا به دروش شهرستان کوار زده بودن که تقریبا به 30 نفر از این دراویش اتهام ضرب و جهر رو هم در اسلحه غیر مجاز و قبل امنیت ملی داده شده که پرونده‌شون با هم دادگستری شهرستان کوار و هم دادگاه انقلاب شیراز در حال رسیدگی هست.
موسیقی من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رود جاری تر، از کوه محکم تر، از سختی فولاد حتی مصمم تر. ما زندگیمونو با عشق میسازیم، نه کم میاریم و نه رنگ میبازیم. دیروز رو باید دید، فردا رو باید ساخت. من یاد میگیرم دنیا رو باید ساخت. از خواب پا میشم، خورشید میتابه، بیدار میمونم. دنیا اگه خوابه بیرفته، این دنیا جای منازه نیست. به جنگ و تجربه کن، شکست فاجعه نیست. کی گفته این دنیا جای منازه نیست. به جنگ و تجربه کن، شکست فاجعه نیست.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
Thank you. ایستگاه فرداست. رادیو فردا.
کمی آهسته تر زیبا
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
Never mind, I'll find someone like you. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
صدای رادیو فرداست. سلام و عصر بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. خبرگزاری های داخلی ایران روز یکشنبه ضمن انتشار خبر توقیف 6 ماهه روزنامه ایران اضافه کردند که این روزنامه تا صدور حکم نهایی به انتشارش ادامه خواهد داد. دبیر ستاد انتخابات کشور در واکنش به اعتراض نامزدهای ریاست جمهوری به مناظره برگزار شده در صدا و سیما، مسئولیت کیفیت برنامه‌ها را متوجه کارشناسان صدا و سیما دانست. اعتراضات خیابانی شب گذشته هم در شهرهای استانبول و آنکارا ادامه یافت. معترضان می‌گویند به طرح تخریب پارک قزی در استانبول برای ساختن یک مرکز خرید و بازسازی یک پادگان تاریخی در آنجا اعتراض دارند. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و گروهی از همراهانش صبح امروز در ارتفاعات البرز دچار سانحه شد اما به کسی آسیب نرسید. 150 نماینده مجلس حمایت خود را از محمد باقر قالیباف به عنوان کاندیدای اصلح ریاست جمهوری اعلام کردند. حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد از فضای امنیتی کشور، خواهان شکست شدن این فضا و آزادی بیشتر شهروندان شد. آیت‌الله جلال الدین طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق اصفهان، روز یکشنبه در سن 87 سالگی درگذشت. او در سال 81 با انتشار نامه‌ای سرگشاده در اعتراض به رفتار نظام حاکم از امامت جمعه اصفهان استعفا داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh. شنونده ی رادیو فردا هستید.
جری لوئیس، بازیگر و کمدین کهنه‌کار آمریکایی، پس از 18 سال با فیلم تازه‌ای به دنیای سینما بازگشت. فیلم جدید این هنرمند 87 ساله مکس روز نام دارد که برای نخستین بار در 66مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم به کارگردانی دانیل نوآ، فیلمساز آمریکایی، ساخته شده و لوئیس در آن در نقشی پیانیست موسیقی جاز مسن ظاهر شده که در میابد احتمالاً همسرش که 65 سال است با او زندگی میکند به او وفادار نبوده است. مکس روز نخستین فیلم لوئیس پس از فانی بونز در سال 1995 به شمار میرود. جری لوئیس در کنار دین مارتین در دهه های 1940 و 1950 ابتدا در تلویزیون و بعدها در سینما به شهرت رسید.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
هنوزم بوی موهات
هنوزم پنجره دلگیره بی تو، هنوزم قلب من میمیره بی تو، هنوزم این کبیر بوی تو میده، هنوزم شعر من لبریز از تو، هنوزم زندگی مثل یه مردان میمونه و میگنده زیر آفتاب. سرشار از خون درست مثل یه رود خونه بزن ساز تا برقصی دوباره با یه آمان. تموم شعر من این بوده و مردم بی تو همیشه نفس.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
بمون پیش شم آی تو نرو، آی تو نرو، به من پیشم آی تو نرو، آی تو نرو، خستم از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خستم از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم. تموم قصه های من رنگ تو رو گرفتن، رنگ سیاهی دل سنگ تو رو گرفتن، برای من چی مونده کلام عاشقانه، عروس خواب بردن تو هجله شبانه، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم. عشق اگه دیوونه میشه سینه ها رو بیرون میکنه، عشق اگه دیوونه بشه خونه ها رو داغون میکنه، به من پیشم وای تو نرو، وای تو نرو، به من پیشم وای تو نرو، وای تو نرو، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. قصه های من نام این ترانه است با اجرای شاهرخ. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای فرداست، رادیو فردا.
وقتی به هم گفتی دوست دارم، وقتی گفتی میخوای بمونی کنارم، چه حس مبهم، چه حس عجیبی برام بود، اما حالا حرفاتو باور ندارم. میدونم میدونی که تمومه، میدونم میدونی بچه گونه، پای عشقت گذاشتم زندگیم،
خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ گوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا. ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 14
یادت میاد که اون روز دم دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. داشتم رو شنه ها می نوشتم، دوست دارم دوست دارم همیشه، روی نوشته ها مشن می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمیشه. افسوس که گذشته دیگه مر نمی گرده، افسوس که گذشته دیگه مر نمی گرده. بلای دل ها تو بودی، اون روز گل بی هم تا تو بودی، اون روز عروس دریا تو بودی، اون روز بلای دل ها تو بودی، اون روز گل بی هم تا تو بودی. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگ اندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده. با انگشتم رو شنه ها می نوشتم، دوست دارم دوست دارم همیشه، روی نوشته هام شن می پاشیدی، می گفتی دیگه دل بچه نمیشه. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه پیش مگه زیبایی، مثل تو وقتی تو خواب هم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی. I don't know.